بسم الله الرحمن الرحیم.
شاخصه چهارم نوع نسبتی است که با الگو و اسوه های الهی برقرار میکنند. اینم باز از جایی که میشه تشخیص داد. عرفان های قلابی معمولا ارتباط مریدهاشون رو با الگوها و الهی قطع میکنند. یعنی با پیامبران و اولیاء خدا. اینکه قرآن میفرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، تو همه چیز اسوه است، از جمله تو حوزه عرفان و معنویت به خصوص. عرفا حقیقی الهی مثل خود امام، شما دید امام در وصیت نامش در تمام سراسر زندگیش همیشه ارجاع میداد به رسول الله و به اهل بیت، گفت الگوهای الهی رو نگاه کنید، میخواید معنوی باشید این، میخواید سیاسی باشی الگو دینه، تو عرصه اقتصاد الگو دینه، تو عرصه معرفت و تعلیم تربیت الگو دیناست. اما عرفانهای قلابی با مفهوم اقتدا و امامت اسوه های الهی مخالفت میکنن. اول میگن که آقا عرض کردم محمد و بودا و مسیح و اوشو و دونخوان و اینا فرقی نمیکنه، همه دارن یه چیزو میگن، اینا همه از زوایای مختلف به یک حقیقت نگاه کردن، زبانهاشون فرق میکنه، حرفشون یکیه. دیدی رو دیگه بارها میگن دیگه که آقا همه عرفانها یکیه، همه دینا مساوی است، ترجیحی نیست، حق و باطلی نداریم، همه حق میگن، زبانهاشون راههاشون متفاوته، مقصود یکیست. نه، مقصود دوتاست. مقصود دوتاست. ما الگو داریم برای عرفانمون و معنویتمون، همونطور که برای سیاستمون. الگوی ما رسول الله که خداوند می‌فرماد اسوه حسنه و الگوی شما پیامبر اکرم. تو همه چیز. الگوی ما پیامبر و اهل بیتن، اولیای معصوم خدا هستن. این نیست که هر کس آمد از معنویت و عرفان با شما حرف زد بگید آقا عرفان عرفانه دیگه، حالا چه فرقی میکنه؟ معنویت معنویته. نه خیر، معنویت معنویت نیست. عرض کردم همه کلاهبرداران معنوی و عرفانی هم به اسم معنویت حرفشون رو زدن. من خودم مرتاض هندی دیدم در همون جایی که مرده‌هاشون رو می‌سوزونن اینا، رفتم تو همین معابد بتخانه‌هاشون و با این مرتاضهایی که بعضی اونجا بودن یک تقریبا یک روز کامل با اینا نشستم به صحبت و رفیق شدیم و اینا. بعد میگفت که یکیشون یه جوان 40 چند ساله بود، همسن ما بود، خیلی لاغر و اهل ریاضت. میگفت منو از 4 سالگی خانوادم وقف بتخانه کردن. خب اونا هم به عنوان معنویتی کار رو میکنن دیگه، اونا ملحد که نیستن، که ماتریالیست که نیستن، که مشرکین معنویت رو قبول دارن، ماوراء الطبیعه رو قبول دارن، منتها میگن خدا از بس خوبه چرا یکی 10 تا شما قبول دارید، از ما بیشتر خدا پرستن. وقت اون میگفت که من در تمام این 40 سال از کنار این رودخانه سند و این معابد من دور نشدم، 40 سال من اینجا لخت و برهنه بود و اینا، و بعد اهل ریاضت. و بعد بهش گفتم شما اهل کشف و مکاشف و اینا هستی، چیزی هم میبینی؟ گفت بله، یه عکسایی که رو دیوار هست، عکسای خدایانشون، که مثلا یک فیل که هم یه چیزی هم فیل هم مار بود هم هشپا بود، یکی دیگه‌اش نمیدونم یک چیز موجوده با 10 تا شاخ بود و این که چیز بود و اینا، یه عکسای رو دیوار. گفت من همینا رو میبینم، یعنی وقتی که اهل ریاضتم و مشغول یک از کار اورادی میخونم اینا میان اینجا با هم میشینیم حرف میزنیم صحبت میکنیم اینا، منم تکذیبش نکردم، راستم میگه، ممکنه ببینه. اینا با اجنه، با شیاطین، با موجودات ماوراء طبیعی که تو عالم هستن، ما اینو قبول داریم، با اینا ارتباط برقرار میکنن در سر ریاضت. چون ریاضت، شما چه مشرک باشی چه موحد باشی، ریاضت به شما قدرت میده، قدرت مربوط به فیزیک نفسه. وقتی که به بدن کم برسی، بدن تو کنترل بکنی، شکم و شهوت و اینا رو کنترل بکنی، ریاضت بکشی، حتی اگر مشرک باشی نفس شما قوی میشه. وقتی کارای میکنه که دیگران نمیتونن بکنن، تصرفات میکنه که دیگران نمیتونن بکنن، اما اینا مربوط به قدرت نفسه، فیزیک نفسه، حتی شاید متافیزیک نفس هم نباشه. این قدرتی که در نفس همه ما هست، ما چون اهل سور و شکم و شهوت و اینایم، این قدرت در ما بروز نمیکنه، ولی در کسانی که اهل ریاضت باشن بروز میکنه. وقت با نگاه، با چشمش قطار رو نگه میداره، نگاه میکنه یه مرتبه او این دستگاه بلند میشه میره رو هوا. این قدرت در همه ما هست اگر هزینه‌شو بپردازیم. اما اینا هم عرفان نیست، اینا هم عرفان نیست، اینا قدرت نفسه. او گفت من اینا رو ریاضت میکشم و همینا میان همینجا. گفتم میان همینجا توی اتاق با تو صحبت میکنم. گفتم بله. گفت بله. گفتم چی میگیم با هم؟ گفت راجع به مسائل مختلف حرف میزنیم، احوال منو میپرسن. راستم میگه، میان. اصلا من احتمال میدم این تصویرایی هم که کشیدن چون مشاهده کردن در اثر ریاضت بعضی اجنه و موجودات نامرئی ماورای طبیعی یا ماورای مادی که هستن یا ماده خاصی هستن، اینا رو میبینن، بعد همونا رو شروع میکنن تصویر کردن که اینجوری بود اینی که من دیدم. راستم میگم تا اینا هم عرفان نیست، اینا عرش شیطانی است. عارف حقیقی از اینا عبور میکنه. اینا چی اصلا وارد یه عوالم نمیشه؟ عارف الهی با یه موجودات دیگه این سر و کار پیدا میکنه، با این موجودات سر و کار پیدا نمیکنه. اینا هر موجودی که طبیعی و مادی نباشه خیال میکنن عرفانه، هر موجودی که تو کوچه و خیابون بقیه نمیبینن اسمش میشه عرفان. اینم پس یک تفاوت که اقتدا و انحصار، اقتدا به الگوهای الهی توی عرفانهای انحرافی حذف میشه، رابطه اون فرد رو با پیامبر و امام سست میکنن، قطع میکنن. بعد پیامبر و امام با بقیه فرقی نمیکنن، اینم همونه. ببین اینا هم خطا کردن، پیغمبرم ببین تو زندگیش اشتباهاتی داشته. یا حدیث جعلی هم که بله تو پیامبر آمد یه روز در مدینه موقع کاشت نخل بود و اینا، بعد گفتن آقا چجوری ما نخلامونو بارور کنیم لقاه نخلا بشه و اینا. پیامبر گفت اینجوری، رفتن به حرفش کردن، اون سال همه نخلا خراب شد. بعد آمدن گفتن که یا رسول الله شما به ما گفتی نخلا رو اینجوری بکار، کار دست ما دادی، همه که خوش رو از بین رفت. پیامبر گفت ای بابا دست از سرم بردارید، تو این کارا به من رجوع نکنید، خودتون بهتر از من میدونید، کار دنیاتون رو به خودتون برید بکنید. که همین روایتی که جعل سند حدیث جعل کردن، خود الان این که از مستمسکات جامعه سکولاریسم شده. با پیغمبرات تو مسائل دنیوی از پیغمبرا کاری نبرد، تو از پیغمبر بپرس که احکام طهارت و نجاست و حیض و نفاس و نماز و روزه تو اینا رو از پیغمبرا بپرسید. یکی نماز چند رکعته دیگه سیاست و اجتماع و عدالت اینا به پیغمبر دیدی یه جا دخالت کرد تو امور دنیا، کار دست مردم داد. یا این که جعل حدیث میکنه میگه ببینید این کارا رو کردن از همون زمان صدر اسلام کارا شروع. این حرفا که پیامبر ارشد مکاشفه، پیامبرم یه مکاشفه بشری است، وحی هم یه امر بشری است، خطا پذیر است. پیامبر در امور دنیا اشتباه هم ممکنه بکنه، در قرآن هم مسائلی داریم که ممکنه خرافه باشه، اعتقادات همون مردم دوران جزیره العرب بوده، همون خرافات همون خطاهای بشری تو قرآن هم آمده، اسمت در وحی وجود نداره، تو مسائل عبادی و اخروی فقط راجب خداشناسی حرفای پیغمبر حجته، راجب این مسائل دیگه و مسائل طبیعی و علمی و اجتماعی و هرچی میگن احتمال خطا و خرافه توش هست، این حرفات حرفای تازه نیست. این حرفا صدر اسلام رفع میزدن وقتی به پیامبران میگفتن شما شاعرین، بل هو شاعر، شاعر نه همین که پیامبران هم مثل شاعران شعر میگن، یه الهاماتی میشه، یه حالی بهش دست میده و شعر میگه. بعدم شاعرها میگن آقا این شعری که گفت، میگه واقعا من وقتی شعر میگفتم این شعر من نبود، این رو روح القدس، این رو خدا بر زبان من جاری کرد. راستم میگه، الهامات الهی بوده دیگه. پیامبر هم مثل شاعره، خود یه حالی بهش دست میده، یه چیزی میگه، بعد میگه خدا به من گفت فلان. این قال الله اینا مجازیه، حقیقی که بود. اون حرفای تازه نیست که، اینا حرفای مدرن نیست که. این حرفا رو بله در غرب تو الهیات لیبرال پروتستان راجع به انجیل و مسیح و اینا گفتن، اما این حرفا راجع به پیامبران از اول میگفتن که این پیامبران هم شاعران مجنونن. مجنون یعنی جن زده، یعنی با عالم با اجنه و اینا ارتباط داره. پیامبران کاهنن، کاهن یعنی اونا که قدرت ماورای طبیعی دارن، میتونن پیش بینی کنن. پیامبران شاعران، پیامبران ساحران، اهل سحر و جادوگری ان. اینا مگه همه تو قرآن نیست؟ پس اینا حرفای تازه ای که نیست. از همون صدر که انبیا با بشر حرف زدن، منکرین و مکذبین انبیا همین حرفا رو زدن که آقا شما مرزی وجوده، شما هم که این حرفا رو میزنید مثل همونایی که میگن قول سه شاخ اینجاست، شما فرقی با اون، شما هم همونایید، منتها شما کاریزما دارین، مردم رو فریب میدین، مردم باورتون میکنن، دنبالتون راه میفتن. اینا نه، نمیتونن، اونا کاریزما ندارن، شما کاریزما دارین. این مگه حرفا؟ حدیث جعل کردن که بله پیامبر تو مسجد نشسته بود، وقتی یکی از مسلمونا تو نمازش یک آیه یک دعایی رو خوند، پیامبر یه مرتبه گفتن خدا خیرت بده، انشالله خوب شدی رو خونده. اصلا پاک یادم رفته بود از این آیه، یادم رفته بود این آیه بر من نازل شده بود، خوب شدی نگفتی. آها ثبت کنین، ثبت کنین، اینم جزء آیات قرآن. این احادیث چرا جعل کردن از همون موقع؟ برای که بگن آقا اینم یه بشریه مثل ما، حرفایی که میزنه حرفای بشری است، این از خودش در میاره، اینا که میگه خدا گفت اینا رو خودش داره میسازه. الانم میگن قبلنم میگفتن. یکی از تاکتیکای عرفانای قلابی هم اتفاقا از همین تاکتیک هم استفاده میکنن. اول میان پیامبر و امام رو میان در سطح بشر عادی که آقا اینا مثل ما خطا میکردن، اشتباه میکردن، تابع نفسانیاتشون بودن، سرشون کلا میرفت اونها، و بعد اول میگن آقا عرفان مراد نمیخواد، امام نمیخواد، اقتدا نمیخواد، تجربه آزاد معنوی. اینو میگه که رابطه تو با اسوه های الهی قطع میکنه. اما بعد همینا میبینی بعد از مدت خودشون میشن مقتدای 100% مراد مطلق، رابطه رو با الگوهای الهی قطع میکنن. بعد میگن آقا من خودم اون الگو و مقتدا و معصوم منم، هرچی من میگم چشم بسته بپذیر. اینم یک نکته. تفاوت دیگه که باز یکی دو تا تفاوت دیگه هم عرض بکنم خط بکنم اینا، چون به درد میخوره واقعا. الان انواع مغازه های عرفانی و شبه عرفانی باز شده تو تهران، فقط دوستان میگفتن بیش از 500 انجمن و جمع و حلقه ایست که تشکیل میشه از انواع عرفانی قلابی. تو جمع بچه های دانشجو هم حتی هستن میبرن، چون دنبال معنویات و عرفان راه بلد نیستن، میرن از همین انواع درویشی های انرافی تا جریان های عرفانی سکولار تا مفاهیم شبه معنوی بودایی سرخپوستی، اینا وجود داره، اینا توجه بکنیم. یه تفاوت مهم دیگه هم بین عرفان امام با عرفانهای قلابی، نوع مواجهه با متن وحیه و دینه. حالا این که گفتیم الگوها بود، اینه که دارم میگم متن وحیه. معمولا عرفانهای قلابی میان از راه تفسیر به رأی، تأویل افراطی در متن، در قرآن، در وحی وارد میشن، چون صریح نمیخوان بگن آقا من یه راه عرفانی دارم که اصلا یکی از لوازمش اینه که انبیا به شما دروغ گفتن، کلاتون رو برداشتن انبیا. قرآن اصلا یک کتاب بشری است به اسم کلام خدا جا زدن. ولی اینو چون صریح تو جامعه مذهبی نمیتونن بگن، از قبل همینطور بوده ها، از قرن هاست این حالت وجود داره، شروع میکنن به تأویل و تفسیر به رأی در متن الهی، در وحی، تفسیر به یا جعل حدیث و اینا، یا تفسیر به رأی و تحریف قرآن. اینا هم یک راهه برای اینکه سربازگیری کنن از بین پیروان ادیان با تحریف متن دین، تفسیر به رأی های عجیب و بی‌رحمانه، قرائت سازی و قرائت بازی در دین، که اینو شما بین صوفیان متصرفه منحرف میبینید در تاریخ، که آیات رو درست برخلاف نه فقط ظاهر، برخلاف نص صریح قرآن آیات رو معنی میکنه. تو کتابای بعضی از کتابای اهل عرفان نظری هم بعضیشون وجود داره تا امروز. حالا اونا قرائت های نادرست از قرآن طبق اون مکاتبی که عروض رایج بود میدادن، یه دم امروز قرائت سازی و قرائت بازی از دین برای تطبیق دادن دین با مکاتب لایک در غرب یا با عرفانهای بودایی و اینها. این هم پس یک دکته که برای اینکه از بین متشرعین و متدینین یارگیری و سربازگیری بکنن، این یک تاکتیک رایج است بین عرفانهای انرافی که صریحا نمیخوان انبیا و قرآن رو انکار و حذف بکنن. پروژهشون تحریف دین و قرآن. یعنی چی؟ آیات رو گزینشی چیدن، تکه برداری از کل قرآن چند تا آیه رو برداری، این رو بیاریم برجسته بکنی، در حالی که این آیات همه کنار هم و سنت قطعی کنار قرآن، اینا همه با هم و عقل کنار اینا، عقل قطعی، اینا همه رو هم میشه دین. تکه برداری میکنن، میگرده یک عبارت، یک جمله وسط یک خطبه بزرگ، یک سوم یک آیه از بین کل قرآن برمی‌داریم. و اگه اینجوری شما برخورد کنی که خیلی چیزا رو میشه به دین و به قرآن نسبت داد، خیلی چیزا رو میشه نسبت داد. آیات رو گزینشی برچیدن، به دلخواه معنا کردن، بعضی آیات رو ندیده گرفتن، ظواهر بلکه گاهی نصوص صریح دین رو زیر پا گذاشتن، شذوذات رو چسبیدن، دنبال متشابهات رفتن، محکمات رو نفی کردن، دین رو تقسیمای مندرآوردی اختراعی بکنید برای اینکه بتونید بخشش رو کنار بذارید. آقا ولی دین قرآن بخشش ذاتیات، بخشش عرضیاتش رو کلا بندازین دور، مال امروز نیست، ذاتیاتش رو بچسب. خب آقا کدوم ذاتیات و کدوم عرضیات؟ من میگم کدوم عرضیات و کدوم ذاتیات. اونایی که با لیبرال دموکراسی نمیخونه، اونایی که با عرشبت چی نمیخوره، اینا عرضیات بنداز دور، اینایی که با این میخوره اینا ذاتیات. وقت اون ذاتیاتش هم باز قرائت ها تفسیر های مختلفی میشه، هر کسی خودش تفسیر کنه. تفسیر های ارتجاعی اینه، تفسیر های فاشیستی اوناست، این تفسیر انسانی، قرائت انسانی اینه که ما میگیم. اینا همه برای حذف بخش از دین به تحریف دینه. یه شاخص دیگه هم عرفان اسلامی، عرفان امام رشد کاریکاتوری نداره. رشد یک بعدی نیست که یه بعد از اسلام رو، یه بعد از زندگی رو بگیری برجسته کنی، علنی کنی، بقیه ابعاد رو تعطیل کنی، شبیه کاریکاتور بشه. معنویت اسلام، معنویت امام، حق عقل رو میپردازه، حق دل رو میپردازه، حق احساس و عواطف رو میپردازه، حق جسم رو میپردازه، همه حقوق به تعادل رعایت میشه. سهم فرد تو این عرفان باید معلوم باشه، سهم جامعه معلوم باشه، سهم خانواده معلوم باشه، هیچ کدوم فدای دیگری نشه. اینم یک شاخصه. عرفان صحیح، عرفان امام، عرفانی بود که تعادل درش هست، سهم همه ابعاد پرداخته میشه، عرفان تعادل و اعتداله که بالاترین عارف خود پیامبره. هم ازدواج میکنه و خانواده داره، هم جهاد میکنه، هم حکومت تشکیل میده، هم برخوردش با اطفال، با کودکان، برخوردش با همسایه، برخوردش با کی، هم اهل ذکر و فکر و سکوت و انزلا و خلوت، هم اهل حضور و فریاد و جلوت، هم احکام اقتصادی داره، احکام سیاسی داره، توصیه های اخلاقی داره، همه با هم. نمیگه یه بود رو به چشم برو بالا، بقیه رو برش کن و رها کن. این هم یک تفاوت. عرفان های قلابی همه معمولا یک بعدی هن و از انسان کاریکاتور میسازن، ابعاد دیگه شو تعطیل میکنن. شما تو امام ببین، تو زندگی امام ببین، تو خونش میاد با خانوادش، اینا که ازش تعریف کردن درست، اصلا دیگه یه آدم اینجوری نیست که انگار رهبر بزرگترین انقلاب معاصره. میگن همون روزی که ایران، من جای خودم خیلی قشنگه، میگن همون روزی که امام آمد صحبت کرد که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه و دیگه همه گفتن یه جنگ بزرگی شروع شده، الان آمریکا حمله میکنه و میاد و اینا، حالا یه انقلابی نطق به این انقلابی کرده دیگه، حالا با این آقا صحبت نکنید، دیگه خیلی جدیه این آقا، دیگه انقلابیه اینا. اینجوری نیست. همون روز تو زندگیش نوشتن، ایشون اون سخنانشو که کرده آمده تو حیات کوچیک جمالان تو خونه‌اش، موقع قدم زدن داشته قدم می‌زده، این نوش که یه عکسم داره، یه بچه کوچیکی دستش دست امامه، اینو من از قول عروس امام خوندم یه جایی، میگه امام داشت قدم میزد با این نوش، ما هم اونجا بودیم اینا، رسید تو باغچه به یک گلی، یک گل سرخی، امام گفت این گل الان از عمرش 17 روز و فلان ساعت از عمر این گل میگذره، من حسابش رو دارم، یعنی این گل 17 روز است. خیلی جالبه، یه آدمی که یه جبهه جهانی علیه استعمار باز کرده، بعد اون مدق بس بیاد حساب روزهای عمر یک گل تو باغچه خونش هم باز داره. این یعنی رشد چند جانبه و همه جانبه، نه رشد کاریکاتوری. ازدواج رو مانع معنویت نمیدونه، از اون طرف زیاده روی در شهوت غلطه. عارفی که به گرسنگی، به کار، به حقوق مردم توجه داره. و یکی اون شاخص امکان داوری که من اشاره بهش کردم ولی روش الان تاکید میکنم، عرضم رو با این شاخص قطع میکنم، امکان داوری یعنی یک معیاری باید باشه برای تشخیص مکاشفات رحمانی و الهی، عرش رحمانی از عرش شیطانی، یک شاخصی باید باشه برای تشخیص این نتیجه که میخوام بگیرم، در واقع مهمترین بخش شاخصه این عرفانه به نظر من، یک شاخصه مهمی باید باشد برای تشخیص عرفان از خرافات، سلوک از کلاهبرداری. اون شاخص چیه؟ بسیاری از عرفان ها چنین شاخصی رو ارائه نمیدن، به شخص وا میگذارن، به تجربه خودت وا میگذارن و به کاریزما. هیچی، یعنی اگر اعتماد داری قبولش داری برو، دیگه اگر نداری هیچ ملاکی وجود نداره. اما عرفان اسلام، عرفانی که امام بهش متنسکه، به نظر ما شاخص داشت، مرز شهود و اوهام تو این عرفان قابل تشخیصه، امکان داوری وجود داره. تو عرصه متافیزیک، به نام متافیزیک هر چیزی رو نمیشه گفت. معیار چیه تو عرفان اسلام؟ یک، قطعیات دین، یعنی قطعیات قرآن و سنت، و دو، قطعیات عقل. قطعیات عقل، این دوتا ملاکن برای تشخیص عرفان‌های قلابی از عرفان‌های حقیقی. و اینجوری نیست که هر کسی هر چیزی رو بنابراین بشه بگه. و برای ضایع کردن همین، از بین بردن همین شاخص‌ها بود که کسانی آمدن هم عقل رو زیر سوال بردن، گفتن آقا عقل اصلا قطعیاتی وجود نداره، همه چی نسبیه، امکان داوری تو عرصه متافیزیک اصلا وجود نداره، بنابراین هر چیزی رو میشه گفت، هر کی مسئله سلیقه‌ایه. مثلا بعضی تو حوزه پلورالیسم افراطی و شکاکانه این حرفا رو میزنن، میگن آقا اصلا شما بین ادیان داوری نکن کدوم دین حق کدوم دین باطله، همطور که بین عرفان ها نمیتونی داوری بکنی، مسئله کاملا ذوقی و شخصی و نسبیه. حتی من خوندم اینو که بعضی تو ایران هم ترجمه کردن، دارن ترویج میکنن، آقا اصلا برای هر مزاجی یه دینی خوبه، دقت میکنید؟ بعضیا روحیه‌شون روانشناسیشون با بودیزم میخوره، خب برن بودایی بشن. بعضیا روانشناسیشون با مسیحیت میخوره، بعضیا با چی میخوره؟ اینا یعنی ملاکی، عقلی، حساب کتابی، چیزی وجود نداره. تشخیصی بین متافیزیک و خرافه وجود نداره، نمیشه تشخیص داد. این حرف بسیار نادرستی است. از اون طرف هم شاخص دوم رو میان خراب میکنن که کتاب سنت قطعی باشه. چطوری خراب میکنن؟ یکی همین که عرض کردم آقا در کتاب سنت هم حرفای بشری و خطا و اشتباه و اینا هست، اونا هم بشری هم بشر هم، اینا هم متنای بشریه. دومی که اگرم اون بخشش هم الهیه، شما تفسیر بشری میکنی، با تفسیر شما بشری میشه. متن خالص الهی که مفهوم خالص الهی وحی که به شما نمیرسه، اون وحی میشه با قرائت تو و با تفسیر تو. و از اون بالاتر دست بردن در خود حدیث. ببینید راجع به متصرفه اینا عرض بکنم، راجع به خود متصرفه میومدن همون از صدر اسلام جعل حدیث میکردن که یه عرفان انحرافی به موازات عرفان پیامبر اکرم و معنویت اسلام درست کردن. مثلا حدیث جعل کردن که بله یه روز ظرف آب پیامبر، کوزه پیامبر گذاشته بودن کناری رو، رفتن تشریف بردن بیرون، رسول الله برگشتن دیدن که یک کسی از ظرف ایشون آب خورده. بعد پرسیدن که این در تذکرة الاولیاء هم آمده متاسفانه، که قطعا حدیث جعلیه. میگه که روزی حسن بصری از کوزه پیامبر آب نوشید. حسن بصری دیگه روز پدران تصوف و امیرالمومنین یک تعبیر خیلی عجیبی دارن راجع به حسن بصری که حسن با این مضمون در روایت ماست که این گوساله سامری این امت، این عرفان انحرافی معنویت قلابی اینه، معنویتی که با ظلم میسازه، با عقلم کار نداره، با سنت پیغمبر و اولیا و اهل بیتم کار نداره. روایت در تذکرة الاولیاء، روزی حسن بصری از کوزه پیامبر آب نوشیدند. حضرت آمدند و فرمودند که چه کسی از کوزه من آب خورده است؟ گفتند جناب حسن بصری. آقا فرمودند به به، همه علم من به او سرایت کرد، همه علم من، همه معارف من، همه که از آب و کوزه بنده آب خورد اونم بدون اجازه من. بعدم من که نمی‌رسم که از شما پرسیدم، شما گفتید حسن بصری، هر کی دیگه هم خورده بود همین بود. همه علم و معارف نبوت منتقل شد به جناب ایشان. یا اون میگه که روایت دیگه از پیامبر که رسول قال رسول الله که من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف، هر کس میخواد با خدا بنشینه، هم مجلس هم نشین باشه، با اهل تصوف هم نشین باشه. و از اون طرف امام رضا علیه السلام تو روایت در حضرت فرمودن که یه کلاهبردار رو مچ میگه عرفان قلابی، امام رضا علیه السلام فرمودن که لا یقول بالتصوف احد الا لخدعه او ضلاله او حماقت. فرمودن این نوع عرفان قلابی هیچ کس سراغش نمیره الا یکی از این سه تاست، یا کلاهبردار، خدعه، مرید بازی، مرید و حلقه مریدانمون اینجوریه، یا کلاه مردم میخواد برداره، خدعه او ولالتن یا خودش کلاشو برداشن و گمراهه، او حماقتن یا احمقه، نه کلا کسی رو برداشته نه جزء باند کسی، خودش احمقه. این موضعه. ببینید عرفان، آقا عرفان عرفانه، معنویت معنویت، نه خیر، معنویت معنویت نیست. عرفان ها با هم متفاوتن. ما برای عرفان الهی شاخصمون عقل قطعی است و کتاب و سنت قطعی است، و برای همین که این شاخص از بین بره آمدم جعل حدیث کردم. من یک دکتر راجع به جعل حدیث بگم عرضمو ختم بکنم، چون باش روبرو میشید. الان متاسفانه کتاب حدیث چاپ شده، هر کسی میره یک کتاب حدیث وام میکنه، یک چیزی میخونه، میره نسبت میده به پیغمبر. امام بله، امام صادق اینو گفت، امام حسین اینو گفت، فلان اینو گفت. نخیر آقا، خیلی از اینا رو نگفتن، خیلی از اینا رو تازه چیزای دیگه هم کنارش گفتن، اینا رو باید بفهمی، خیلی از اینا رو درست نمیفهمی. ببینید حدیث بلدن بخارن، حدیث، عالم حدیث و روایات ما یه شمشیر دولبه. از یک طرف دریا و اقیانوس عظیمی از معارف و مفاهیم بزرگه که من اقید دارم ما هنوز قدر حدیث رو نمیدونیم، و یک اقیانوسی از معارفه که هزاران غواص، هزاران نظریه پرداز باید بیفتن تو دل این احادیث، به شرطی که به قرآن و به مفاهیم دیگه مسلط باشن و تو عرصه های انسان شناسی، جهان شناسی، خدا شناسی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، سیاست، حتی فلسفه علم، تو بسیاری از عرصه ها برن این مفاهیم رو استخراج بکنن و یک جهان و یک تمدن عظیمی رو بر اساس اینا میشه ساخت. ما درست از اینا استفاده نمی‌کنیم. تو حوزه اخلاق بگیر تا اقتصاد. اما در این حال بعضی از احادیث منشأ کج‌فهمی، انحراف‌ها، افراط و تفریط‌ها، فرقه‌سازی، حتی منشأ بی‌دینی میشه شده. اولا احادیث جعلی وجود داره، ثانیا بعضی احادیث درست فهمیده نمیشه، باید همینا رو کنار هم گذاشت، درست برداشت کرد و این نشون میده که عرصه حدیث و سنت عرصه بسیار مهم و پیچیده‌ایه، احتیاج به کارشناسی داره، احتیاج به کار داره. متمایز گرفتیم به بقیه مردم میگیم که آقا شما کارشناس نیستین، سراغ قرآن و احادیث نیاین، کارشناس باید بیاد. بعد از نگاه میکنیم کارشناس هم نمیاد، اونم که باید کارو بکنن مشغول کار دیگه ایان. خب این کارو بکنیم، اینا باید از تو اینا شما نظام سازی بکنید، نظام اخلاقی، نظام آموزش پرورش، نظام علمی، نظام سیاسی اقتصادی، اینا باید استخراج بشه. بحث حقوق بشر، بحث عدالت، بحث حقوق بین الملل، این دو تا باب باید بهش توجه داشت. هم با اهداف سیاسی جعل حدیث شده، هم با اهداف مادی و اقتصادی و جاه طلبانه، هم با اهداف اعتقادی و اسلام ستیزانه جعل حدیث شده، برای اینکه پوشش اسلامی بدن به واردات و ترجمه های سایر مکاتب و ادیان. در قدیم افکار یهودی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، هندی، یونانی، حتی الهادی ترجمه میشد، میومد داخل اسلام، جهان اسلام، چون حوزه اسلام گسترش پیدا میکرد. یه مرتبه جهان اسلام، قدرت اسلام از هند تا آسیای میانه تا شمال آفریقا تا جنوب اروپا همه جا میرفت. خب اونجا انواع مذاهب و مکاتب مختلف بود، اینا ترجمه میشد میومد داخل. بعد یه عده‌ای برای که اینا رو جا بندازن تو جهان اسلام براش جعل حدیث هم میکردن. طرف جبری، فکر جبری رو میآورد تو اسلام، جعل حدیث میکرد به نفع جبرگرایی. طرف اهل مفوضه بود، همین کارو میکرد. یکی اهلش شهوترانی زیاد بود، حدیث یکی همینجوری حدیث درست کرد، تا کم کم تاجر و بازاری میآمدن حدیث جعل میکردن. گفت طرف عدسش و اینا رو آورده بود توی بازار چیز بفروشه، مشتری نمیآمد حدیث. قال رسول الله هر کس الان در مکه عدس بخوره بهش برش واجبه. تا این کارا رو میکردن. خب اینا هم بود بالاخره. البته یه عده به بهانه اینکه حدیث جعل شده بگن پس کل احادیثو بذار کنار، اینم خیانته. اینم که میگه کل احادیث از یک کنار برده، یکی یکی هر کدوم هر کس از هر حدیثی هر چه فهمید، اینم خیانته. مراقب باشین دو طرفش عرشبت هست. و این مثلا اوج جعل حدیث زمان معاویه، از قبلش هم بود، البته زمان معاویه به اوج رسید. من روایت این چیزی که نقل شده براتون بخونم، خط بکنم ارزمو، میگه معاویه ابن ابی الحدیث از بزرگان اهل سنتی رو نقل کرده، میگه اولا برای که معاویه رو بشناسین که اصلا این آدم دین نداشت و خلیفه مسلمین شد، میگه که چه برسه به بعدیاش که دیگه صریحا ضد دین حرف میزدن، حالا ایشون تظاهر میکرد. ابن ابی الحدید از اهل سنت میگه که یک وقت صدای اذان بلند بود، بعد که مؤذن گفت که شهادت داد به رسالت پیغمبر، معاویه در حضور چند نفر گفت که علنا، گفت یا ابن عبدالله، اولا نگو یا رسول الله، به پیغمبر خطاب به پیغمبر گفت پسر عبدالله خوشم آمد ازت، خیلی زرنگ بودی، اینجور خودتو تثبیت کردی، تو دلا جا کردی، حقا که با همت و با عرضه بودی، ما رضیت لنفسک الا ایقوم اسمک باسم رب، به هیچ اینقدر برای خودت تاخچه بالا گذاشتی خوشم میاد ازت، اینقدر برای خودت تاخچه بالا گذاشتی که راضی نشدی اسمت بیاد الا کنار اسم خدا، که اول بگن اشهد ان لا اله الا الله بعد اسم تو رو بیارن، بابا دمت گرم. این رو ابن ابی الحدید نقل میکنه که معاویه اذان رو که میشنید خطاب به پیغمبر رو میشنید، همش دروغه، همین حرفا که میزنه. آقا این بشر عادی بود، یه چیزایی میگفت به حال یه حالی بهش دست میاد، بعد میگفت بله خدا به من گفته این حرف رو، بلا کدوم خدا، قرآن هم کلام بشری است، این حرف رو معاویه. بعد اونجا میگه همین معاویه ببینید دستور داد وقتی به قدرت رسید، رسما گفت، اولا تو نطقش آمد قراردادشو با امام حسن پاره کرد انداخت دور، گفت مردم من برای قدرت جنگیدم، برای امارت، نه برای دین و نمازتون و حج و روزتون کار ندارم، من به امارت و خلافت می‌خواستم رسیدم بهش، این علی و اینا هم به دینتون اینا هم کار داشتن، من کار ندارم، سکولار. بعد دستور داد که خودش جعل حدیث می‌کرد، دستورم داد به جعل حدیث، از جمله این حدیث، این از کارگاه جعل حدیث معاویه این در آمد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخلافه بالمدینه والملک بالشام. آقا پیامبر خودشون فرمودن، دستور دادن به سکولاریسم، فرمودن خلافت، فرمودن که خلافت یعنی رهبری دینی، مرجعیت دینی و معنوی از حالا تو مدینه، اما ملک یعنی سلطنت، حکومت، قدرت تو شام، یعنی ما، یعنی دین از دولت جداست. آقا از این به بعد مدینه بشه مرکز دینی، واتیکان، شام میشه مرکز قدرت و سیاست و حکومت. قال رسول الله دیگه، قال رسول الله. خب این حدیثا رو جعل کردن ریختن تو دستوال مردم که اصلا شروع سکولاریسم اوریان تو جهان اسلام، اوریانش، البته غیر اوریانش قبلش هم بود ولی اوریانش اینه دیگه، به پیغمبر هم نسبت دادن. خود معاویه دستور داد، یعنی ببینید توی زندگی معاویه هست اینا، تو تاریخ هست اینا، تو منابع اهل سنت هم هست. بعد از خلافت خواست یه عده‌ای رو، گفت لا تترکو خبرن یرویه احد من المسلمین فی ابی تراب الا و آتونی به مناغذن له فی سایر صحابه. تمام احادیثی که از پیغمبر هست در فضیلت علی، که علی افضل اصحاب، اعدل اصحاب، اعلم اصحاب فلان، تمام اینا رو میگیرید به ازای هر کدوم از اینا ده تا حدیث جعل میکنید، میسازید در مناقض، در نقض، در تناقض با این حدیث. هم حدیث جعل کنید علیه علی، هم همین فضیلتایی که برای علی آمده از قول پیامبر، هم اینا رو برای سایر صحابه هم بگید که مردم گیت شن، بعدن بگن که ای آقا اگه این حدیث برای علیه خب برای فلانی هم هست، برای فلانی هم هست، اگه این حدیث به نفع علیه خب اینم علیهش هست. این دستور صریح معاویه است. بعد یه جایی میگه که جای دیگه از معاویه میگه هر کس از این به بعد روایتی از پیامبر در فضیلت علی و فرزندانش نقل کند خونش پای خودش است. از این به بعد حق نداری چنین چیزی رو نقل بکنی، مسئولیتش با خودش، ذمه من بریه دیگه، بهش بگم اتمام حجت. از این ور جلوی نشر حدیث رو میگیره، از اون ور دستور جعل حدیث. خب اینا فرهنگ ساخت، سیاست ساخت، عرفانهای قلابی ساخت تو جهان اسلام. وقت کسی مثل سیوتی از بزرگان اهل سنت میگه نظر من اینه، میگه این همه این تیپ احادیثی که از قول پیامبر در فضیلت معاویه نقل شود که قال رسول الله روز قیامت معاویه داماد حجله در قیامت است، قال رسول الله که معاویه عروس جنته، یعنی داماد، شاداماد روز قیامت معاویه است. وقت اونجا سیوتی از بزرگان اهل سنت میگه کل این تیپ احادیث که از قول پیامبر علیه علی یا در فضیلت معاویه است همه از نظر من جعل و کذب است. ابن جوزی از بزرگان اهل سنت در الموضوعات میگه که میگه آقا نه فقط اینا، حتی ملحدین می اومدن جعل حدیث میکردن. این ابن ابوالهجا که از زنادقه و ملحدین ماتریالیستای اون دورانه، وقتی داشتن اعدامش میکردن صریحا گفت من 4000 حدیث از قول پیغمبر شما جعل کردم و بین شما رایج کردم، حالا منو اعدام کن. اینا که هست دیگه از این به بعد تو شما ها. ابن جوزی در الموضوعات میگه وضعت الزنادقه علی رسول الله 14000 حدیث، میگه زنادق ماتریالیستا 14000 حدیث جعل کردن و بین تو منابع اهل سنت، تو منابع شیعه هم گاهی هست و اینا رو سر زبونا انداخته. اسحاق ابن راهوه از استاد شیخ بخاری که صاحب صحیح بخاری از منابع بزرگ اهل سنت، ایشون هم خودش میگه، میگه لم یصح فی فضائل معاویه شیء، میگه هیچ حدیثی که در فضل معاویه است من قبول ندارم، این همه ساختگیه. ابن اسیر از بزرگان اهل سنت ذهبی همینو میگه و یکی هم از ابو هریره نقل بکنم ایشا، از جمله این روایت رو ببینید ازش نقل شده، میگه که خدا از چیست؟ از رسول الله پرسیدن خدا از چیست؟ خدا از چی خلق شده؟ مم ربنا، خدا از چیست؟ قال رسول الله، خدا پیامبر فرمود از آب جاری. بعد گفتن کدوم آب؟ پیامبر فرمودن نه از آب زمین نه از آب آسمان ها، پس از کدوم آب؟ خدا اسب هایی را آفرید. حالا خدا از چیست؟ داره جواب اون سوال میده پیغمبر. خدا اسب هایی را آفرید و آنقدر دوانید تا آنها عرق کردند و خدا از عرق آنها خود را آفرید. خلق نفسه من ذالک العرق. اینا آقای ابو هریره نقل میکنه از قول پیامبر اکرم. وقت کسایی مثل کعب الاحبار، یهودی تازه مسلمان، میشه راوی حدیث، مفسر سنت پیغمبر تو دستگاه حکومت و خلافت به اصطلاح اسلامی. خود ابو هریره بعضی از بزرگان اهل سنت، اینه که میگم اینم گوش کنید، بعضی بزرگان اهل سنت اینو تحلیل کردن، میگن اصلا ابو هریره اصلا سال هفتم یا هشتم تازه مسلمان شده، یهودی بود این آقا، تازه سال هفتم یا هشتم، یعنی 2-3 سال به رحلت پیغمبر این مسلمان شده. بعد تو مدینه مثل بقیه مسلمان ها که پیغمبر رو میدیدن، ایشون میدیده بیشتر هم نمیدیده کمتر هم میدیده. بعدشون تحقیق کردن میگه حد اکثر زمانی که ابو هریره میتونست پیغمبر رو ببینه 1.5 سال بوده. وقت میبین چند هزار حدیثی آقا نقل کرده که بعدش فقط اون نقل کرده، هیچ کسی از پیغمبر نشنیده. وقت زمان جنگ علی و معاویه تو زندگی نامه ابو هریره نوشته، میگه موزه ها موقع نماز تو اردوگاه علی بود، شبا موقع یا موقع نهار و شام تو اردوگاه معاویه میرفت. ازش اینا دین ساختن برای ما، ازش میپرسن که شما بالاخره تو کدوم جبهه‌ای؟ گفتش که چون تو موقع نهار و شام توی اردوگاه معاویه، موقع نمازم میای پشت علی نماز میخونی. گفت آخه نماز پشت سر علی میچسبه، نهار و شام هم سر صفحه معاویه میچسبه. من دنبال اینه که بعد موقع جنگم تو هیچ جبهه نبود، میگفت موقع جنگم رفتن تو کوه میچسبه. خب این ابو هریره ایشون یک سال و نیم دو سال با پیغمبر بوده، چند هزار حدیث از پیغمبر نقل کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه میگن ان اکذب الناس علی رسول الله لابو هریره، دروغ گوترین کسی که از کسانی که بیشترین دروغ ها رو به پیغمبر بس ابو هریره بود. خب اینم از این اینا کارا رو کردن برای اینکه اون شاغول سنت رو حذف کنن، که دیگه تو نتونی با قرآن و سنت تشخیص بدی که چی حق چی باطل. عقلم که تو فرهنگ اشعری آمد حاکم شد، عقلم تعطیل، عقل تعطیل، قرآن و سنت تعطیل. اینا باعث میشد که انواع تحریف ها قرائت سازی به نام دین بشه از همون موقع تا الان، از جمله تو حوزه عرفان و معنویات. حالا نکات دیگه هم هست که دیگه وقت نیست، من می‌خواستم بعضی از شاخصه هایی که عرفان امام داره اینجا خدمتتون عرض کرده باشم. خیلی ممنون و متشکرم.